ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت می‌کنم با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. رئیس جمهور تاکید کرد در اجرای هر برنامه‌ای باید 4 اولویت معیشت، مسکن، سلامت و آموزش مردم مد نظر باشد. آقای پزشکیان در نشست با مدیران سازمان تازه تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، هدف اصلی دولت را بهبود وضعیت عمومی معیشت مردم برشمرد و گفت نباید اجازه دهیم اجرای هیچ طرح و برنامه‌ای به زندگی مردم آسیب وارد کند. رئیس جمهور جلوگیری از نشت منابع حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و اختصاص مطلق آن به طرح‌های این حوزه و کمک به معیشت اقشار کم درآمد را ضروری خواند و بر پیگیری توسعه احداث واحدهای کوچک تولید برق خورشیدی در منازل مسکونی و واحدهای تولیدی خدماتی برای کمک به رفع ناترازی‌ها تاکید کرد. در این نشست اعضا ضمن ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود توجه توأمان به اصلاح روش‌های تولید، توزیع و مصرف و همچنین تلاش برای ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی در این عرصه را مورد تأکید قرار دادند. به گفته وزیر راه و شهرسازی، بازآفرینی پایانی یک فرودگاه امام تا قبل از نوروز آغاز می شود. فرزانه صادق با اشاره به وضع موجود فرودگاه امام تصریح کرد خدمات فعلی و شرایط فعلی این فرودگاه در شأن جایگاه ملی و بین المللی آن نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
چه چالش های عمل کردی در فرودگاه امام وجود دارد؟ این چالش‌های عملکردی به نوع خدمات به مسافرین هم بسیار برمی‌گرده و نارضایتی‌هایی رو در مسافران ایجاد کرده. موضوع دیگه چالش‌های زیبایی شناختیه که در این فرودگاه وجود داره. به هر حال ورود و خروج به فرودگاه در کشورهای دیگه هم مسافران باهاش آشنا هستند. وارد شدن به فرودگاه اون فرهنگ و تمدن و آنچه که نشون میده که در این کشور چه چیزهایی اولویت داره از نظر فرهنگی کاملا مشهوده و ما در فرودگاه امام نمیخوام بگم اصلا وجود نداره، ولی خیلی کم پرداخته شده.
امکان واردات کالاهای اساسی از گمرکات استانهای مرزی فراهم شد. طبق اعلام گمرک، بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، امکان واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استانهای مرزی مجاز خواهد بود. این فرایند با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوزهای قانونی شامل بهداشت، قرنطینه و استاندارد صورت می‌گیرد. وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید قیمت‌گذاری در بازار میوه و آجیل بر عهده اصناف و انصاف فروشندگان است، نه وزارتخانه. غلامرضا نوری:
تولید کننده هم اناریم، هم اندوانه ایم، هم پسته ایم. ما زبان زدیم در دنیا.
بله.
خب ولی خودمون قیمتمون بالاست، مردممون نمیتونه.
آخه با کجا مقایسه میکنید؟ شما میگی قیمتمون بالاست، اگه میخواین
با درآمد
وقتی... نه وقتی با صحبت، بله اونجوری درستن. بعضی از این محصولات به هر حال قیمت تمام شده شون رو باید ببینیم، هزینه های نگهداریشون رو برای مناسبت که نگهداری. ما اگر میگفتن که برای مثلا مصرف اینها رو در دسترس نداریم، اون موقع ما مقصر بودیم، میگفتیم صادراتمون رو باید کم میکردیم، تنظیماتمون رو باید درست میکردیم، کشت رو باید برنامه الگوی درست میدادیم. من میگم این محصولات رو در دست راست داریم. هر وقت که مجوز قانونی رو شما برای ما گرفتید که مثلا هندوانه و پسترم قیمت گذاری بکنیم، بلافاصله همون روز در خدمتیم.
بورس کالا ابزار جدیدی را برای تأمین مالی تولید اجرایی کرد. مدیر خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران گفت ابزار اوراق سلف با تحویل گواهی سپرده مدلی است که بر اساس آن تولید کننده می تواند پیش از تولید محصول خود را پیش فروش و تأمین مالی کند. آقای جواد فلاح:
چون کالا در قالب سلف فروخته میشه و به نوعی پیش فروش داره میشه، قاعدتا عرضه کننده باید از قیمتی گواهی سپرده قیمت خودش رو پایین تر بذاره و چون کالا هنوز تو انبار نیست و تولید نشده قاعدتا هزینه انبارداری هم براش مترتب نیست و اگر قیمت کالا پا سر رسید بنابر دلایلی افزایش پیدا بکنه، اون افزایش قیمت هم نصیب سرمایه گذار خواهد شد.
روند مبادله تجاری با روبل برای تجارت با روسیه پس از وقفه 3 ساله از سر گرفته شد. نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت این اقدام علاوه بر سرعت بخشی در اجرای موافقتنامه های تجاری با روسیه، نقش مهمی در مبادلات مالی و تجاری با کشورهای عضو اوراسیا خواهد داشت. روشن علی یکتا:
به شکلی است که ما با عرض با نرخ که روز بازار هست تاجر میتونه کالاشو صادر بکنه، به میر بیزینس بانک تحویل بده. میر بیزینس بانک با 3-4-5% ریت پایین تر از بازار ارزی هم ارزشو برمیگردونه به سیستم ارزی مملکت، هم تسویه حساب ارزی با تاجرمون انجام میده. فرصت خیلی خوبیه که من فکر کنم تجارمون ازش میتونه استفاده بکنن و به امید خدا این جهش تجارتمون با روسیه در آینده بیزنس بانک وعده داده با اوراسیا بتونیم استفاده بکنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگویی با شبکه الجزیره درباره جنگ 12 روزه با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرد بخش قابل توجهی از این تهدیدها در چارچوب جنگ روانی قابل ارزیابی است. آقای عراقچی افسود: این البته بدان معنی نیست که احتمال جنگ را نادیده می گیریم. ما آمادگی کامل داریم. نیروهای مسلح ما و مردم ما آمادگی دفاع از کشور را در هر شرایطی دارند. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تحریم‌های طولانی آمریکا علیه کشورمان گفت قبل از حمله نظامی برای سالیان طولانی مردم ایران را تحریم کردند، اما هیچ مشکلی حل نشد.
ما هیچ وقت به آمریکا اعتماد نکردیم به عنوان یک مذاکره کننده صادق. در هیچ چیزی آمریکا صادق نبوده و به نظر من هیچ کسی نمیتونه به آمریکا اعتماد بکنه. ولی این مانع از این نمیشه که شما دیپلماسی رو امتحان نکنی و مسیر دیپلماسی رو انتخاب نکنی.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای هشدار داد رژیم صهیونیستی به طور عمد به دنبال شکست آتش‌بس در نوار غزه است. در این بیانیه آمده تداوم جنایات ارتش اشغالگر که آخرین آن هدف قرار دادن یک خودروی غیر نظامی در غرب غزه بود، نشان دهنده اصرار بر نقض توافق آتش‌بسی است که بر اساس طرح رئیس جمهور آمریکا امضا شده. حماس از میانجیگران و کشورهای ضامن توافق خواست مسئولیت خود را در قبال این نقض‌های آشکار بر عهده بگیرند و برای مهار کابینه جنایتکار صهیونیستی که به تعهدات خود پایبند نیست و در پی نابودی توافق آتش‌بس است فوری اقدام کنند. عصر شنبه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در غرب شهر غزه 5 فلسطینی شهید و 25 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان ایمنی هسته‌ای فرانسه اعلام کرد سرانجام با تأخیر چند ماهه راکتور نیروگاه هسته‌ای فلامانویل در استان مانش با ظرفیت کامل پیش از پایان فصل پاییز به بهره برداری می‌رسد. به گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو این نیروگاه هسته‌ای از زمان آغاز فرایند تولید برق مشکلات زیادی داشته است. کاروان ایران با 216 نشان رنگارنگ به کار خود در 5th دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان پایان داد و بعد از ازبکستان در رده دوم جدول مدالی بازی‌ها ایستاد. در روز 4th بازی‌ها در امارات ورزشکاران کشورمان موفق به کسب 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز شدند که تیم گلبال دختران، تنیس روی میز 2 نفره پسران و امیر محمد حقیقت شناس در وزن منهای 70 کیلوگرم تکواندو طلایی‌های کاروان ایران در روز آخر بودند. در این رده‌بندی ازبکستان با 99 نشان طلا رده نخست را به خود داد و ایران با 62، ژاپن با 40 و تایلند با 27 نشان طلا رده‌های دوم تا 4th جدول مدالی 5th دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان را کسب کردند. لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با دو مسابقه هفته 14 خود را آغاز می‌کند و طبق برنامه ساعت 15:30 تراکتور در تبریز به مسافه پیکان می‌رود و ساعت 16:15 پرسپولیس در تهران پذیرای آلومینیوم عراق خواهد بود. در همین چارچوب فردا دوشنبه فولاد با سپاهان، خیبر خرم‌آباد با استقلال تهران، ملوان با فجر سپاسی، چادرمرو با استقلال خوزستان و گلگهر با مس رفسنجان دیدار می‌کند و چهارشنبه 26 آذر در آخرین بازی هفته ذوب‌آهن با شمس‌آذر قزوین دیدار می‌کنند. در جدول سپاهان با 24 و پرسپولیس با 22 امتیاز رده‌های اول و دوم را در اختیار دارند و دو تیم 21 امتیازی استقلال تهران و چادرملو در رده‌های سوم و چهارم ایستادند. بخش بعدی خبر 8 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو شروع می‌کنم، روزی رو از خودت می‌خوام. لحظه شیرین قرارم تویی، هر چازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
سلام، صبح بخیر ایرانیان.
تموم شد خواب شیرین، بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد، بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد.
ایران قلب تپنده اقوام. سلام، صبح بخیر ایرانیان.
ایران من ای عشق من ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
به بخش دوم برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران خیلی خیلی خوش اومدین. مردم نازنین ایران جانم، سلام، صبحتون بخیر. صبحتون بخیر. رفقا، داریم امروز در ارتباط با مرام و معرفت حرف میزنیم. دیدم لابلای پیامک‌های دیگه نوشتیم مرام و معرفت دیگه نیست و اینا. نه با نگید تو رو خواست، ایرانی جماعت معروفه به مرام و معرفت، باید با مرام باشیم هممون. هستیم، نگی نیستیم تو رو خدا. آدم غم دلشو میگیره. شاد باشید یه خورده، مرام داشته باشیم، معرفت داشته باشیم. والله به خود معرفت مهمه، اصلا لازمه، ضروریه. معرفتی که زندگی رو قشنگ میکنه، معرفتی که جامعه انسانی جلو میبره، معرفتی که نمیذاره جامعه جنگل بشه. به خدا با معرفت ها به گردن تمدن بشری حق بزرگی دارن. با معرفت ها بانی همدلی و تعاون و فداکاری و دوستی و راستی و درستی هن. به خدا همینه که میگم. میدونم که هستین، حالا یواشکی، حالا این مقاله این حالا نیستیم، نه دیگه، همه با اصلا میگم ایرانی جماعت به مرام و معرفت معروفه. شما به ما بگین آخرین بار کی و کجا برای کی مرام و معرفت گذاشتی؟ نتیجه چی بود؟ اگه قرار باشه امروز فقط یه کار کوچیک مهربانانه انجام بدین، اون کار چیه؟ برامون از معنی معرفت در زندگی از نظر خودتون بگین و بگین با معرفت ترین آدم زندگیتون کیه؟ 224-786 225-009 و سامان پیامکی 3900 تا ساعت 8 صبح در اختیار شما جانان هست.
از اون معرفت هایی که من به خرج دادم برای رسیدن دو تا جوان به هم بود، با پیگیری که کردم. علی رغم این که بعضن مشکلاتی سر راه بود، ولی از اون آبروی خودم مایه گذاشتم و تونستم الحمدلله رب العالمین اونها رو به هم دیگه برسونم و شکر خدا الان فرزندانی دارند و دارن زندگی میکنن و بسیار هم خوشحالم از این که تونستم این قدم رو بردارم.
به به، دم شما گرم آقای فرومدی. اصلا یکی با مرام ها شمایی، به خدا جدا دارم میگم، پایه همه برنامه ها با مرام، با معرفت، مشتی، لوتی، اصلا درجه یک نگم برات. خدا خیرت بده الهی که بین دوت جوون و خلاصه جوش دادی قضیه رو، رفتن سر خونه و زندگیش.
با
با معرفت ترین کسی که تو زندگیم خانومه که منو تحمل کرده. من همش سعی میکنم به مردم محبت کنم و خانواده هم اصله، ولی ایشان همراهی میکنه و کار خوبیه. امیدوارم بتونیم زندگی کنیم با هم، شادی ما رو تقسیم کنیم با هم. قربون شما وصولی.
زنده باشید جناب آقای وصولی. علی آقای دهنوی راننده خاور از محل دهن و اصفهان برای ما نوشته که بهترین فرد ما معرفت اهل فامیل عمو یدالله، گره گشا خیر دست به خیر اصلا نگم، و اینکه برای پدر بیمارم سنگ تموم گذاشتن، خدا خیرش بده. اینم معرفت، دیدین نگین دیگه معرفت نیستا.
سلام، صبح بخیر رادیو ایران، یه شروع خوب برای یه روز بی نظیر. سلام، صبح بخیر رادیو ایران، قرار صبحگاهی ما برای آگاهی. سلام، صبح بخیر، مجله رنگارنگ با طعم ایران.
در خدمت جناب آقای مهندس نقشین عزیز هستیم، کارشناس محترم هواشناسی. بریم ببینیم که اوضاع احوال جو در کشور عزیزمون به چه صورتی است. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نیکنام، خدمت شنوندگان رادیو ایران و شما عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم.
بزرگواری من همچنین. آقا چه خبر اوضاع احوال هوا؟
بله خبرهای خوب.
به به، خوش خبر باش.
خوب الان بندر عباس رگبار و رعد و برق درش آغاز شده.
الهی شد ماشاءالله.
بله شیراز هم دمای این ساعتش حدود 1 درجه بالای صفر و دیروز در این ساعت دمای 8 درجه داشت. 7 درجه شیراز خنک‌تر شده. ساری و گرگان 5 درجه گرم‌تر از دیروز هستند و ایلام هم دماش 0 درجه از حدود 5 درجه سردتر از دیروز صبح رو آغاز کرده. اما مسجد سلیمان مهالوده و کاهش دید داره. امروز در گیلان، مازندران و گلستان بارش خواهیم داشت. در ارتفاعات شمال سمنان، خراسان شمالی، نقاطی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جنوب شرق فارس امروز بارش خواهیم داشت. برای کردستان هم بارش های پراکنده برف و بارون رو انتظار داریم. فردا سامانه بارشی جنوب کشور رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. در بوشهر، فارس، کوکیلو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب استان اصفهان، شرق استان خوزستان، هرمزگان، کرمان، یزد و مناطقی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی و جنوب سیستان بلوچستان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرند. و دوشنبه فردا در گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده خواهد شد. سه شنبه و چهارشنبه سامانه بارشی در جنوب کشورمون فعال خواهد بود و علاوه بر نیمه جنوبی کشور ما در مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق هم بارش خواهیم داشت. پنجشنبه سامانه بارشی نیمه جنوبی و مرکز کشورمون رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و بارش ها تداوم پیدا میکنه برای جنوب و برای شمال شرق و سواحل دریای خزر بارش پراکنده خواهد شد. بارش های جنوبمون به صورت رگبار و رعد و برق خواهد بود و برای مناطق سردسیر و مرتفعمون هم برف پیش‌بینی میکنیم و احتمال تگرک هم وجود داره. در 3 روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز، غرب دریای عمان، همچنین دریای خزر مواج و متلاطم میشه. برای تهران هم امروز و فردا آسمان صاف خواهد بود. امروز تهران وزش باد داره. کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبولی است. فردا وزش باد تهران ملایم خواهد بود. غبار محلی فردا و پس فردا میتونه شکل بگیره. از نظر دمایی هم
بارندگی نداریم آقای مهندس، در تهران بارندگی نداریم فعلا.
تهران بارندگی نداریم، تهران برای دامنه ها و ارتفاعات تهران بله بارش پراکنده برف و بارون خواهیم داشت
بله.
اما در بیشتر مناطق شمال استان تهران خواهد و از نظر کمینه دما هم اینم بگم که
خواهد.
تهران کمینه دمای 4 درجه 3 درجه خواهد داشت اما مناطقی از شمال تهران 1 درجه زیر صفر و 3 درجه زیر صفر رو هم پیش‌بینی می‌کنیم داشته باشیم بله.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما، خوشخبر باشید ان‌شاءالله همه کشور عزیزمون زیر بارش باران و رحمت الهی باشه برای شما. روز بسیار خوبی را آرزو می‌کنم و با شما خدافظی می‌کنم.
سلامت باشید،
خدا نگهدار.
راه افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، اینقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چتره، عطر موهات خوشبوترین عطره، تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره، عالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره، کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم، عاشقت شدم.
در کوچه پس کوچه های ایران، بسیار خوب سفر رادیویمون رو آغاز میکنیم. اما در کوچه پس کوچه های ایران امروز خبر خوشی داریم از شمال غرب کشور، جایی که دریاچه ارومیه دوباره نفس تازه‌ای کشیده. با ورود سامانه های بارشی از غرب و شمال غرب، حوزه آبریز این دریاچه شاهد بارشی قابل توجه بود عزیزان. به طور میانگین حدود 80 میلیمتر باران که عددی امیدبخش برای این پهنه آبی مهم کشورمون به حساب میاد بارندگی بوده.
خبرای خیلی خوبی از شمال غرب کشور رسیده. آب دوباره توی بستر خشک دریاچه ارومیه راه افتاده و حال و هوای منطقه رو حسابی عوض کرده. این اتفاق بعد از یه سامانه بارشی قوی افتاده که توی حوزه آبریز دریاچه چیزی حدود 80 میلیمتر بارش به جا گذاشته، عددی که تقریبا به میانگین بلند مدت منطقه رسیده و نسبت به پارسال وضعیت بهتری رو نشون میده. بارش ها باعث شده تقریبا همه ی رودخانه های اصلی منطقه دوباره فعال بشن و آب مستقیم وارد دریاچه بشه. نتیجهش هم اینه که توی حدود 36 ساعت تراز آب دریاچه نزدیک به 40 سانتیمتر بالا رفته. افزایش چشمگیری که نشون میده بارش ها حسابی اثر گذاشته. سعید عیساپور، مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه:
خب این بارندگی ها باعث شد که چیز در حدود 36 میلیمتر نزدیک 40 میلیمتر ما افزایش عمق آب داشته باشیم. خب این بی‌نظیره در شرایط فعلی.
یه خبر امیدوار کننده دیگه هم اینه که ورودی آب سد کانی‌سیب به خاطر بارش‌های اخیر زیاد شده و احتمال داره رهاسازی حقابه دریاچه امسال زودتر از موعد انجام بشه. البته که تراز فعلی دریاچه هنوز از پارسال پایین تره، ولی همین بارش ها و برنامه های مدیریت مصرف امیدها رو برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه توی سال جاری بیشتر کرده و حالا همه چیز نوید اینو میده که دریاچه ارومیه دوباره داره به روزای خوبش نزدیک میشه، به امید روزهای بهتر.
بله عزیزان جان، این خبر یادآور یه واقعیت مهمه، این که طبیعت اگه فرصت پیدا کنه راه ترمیم خودشو بلده. دریاچه ارومیه، این نگین آبی آذربایجان جان، حالا با هر قطره باران یه قدم به روزای پر آبتر داره نزدیکتر میشه و ما فراموش نکنید که در کوچه پس کوچه های ایران همچنان خبرای خوب استانها رو براتون روایت میکنیم.
دیدبان صبح. نگاهی متفاوت بر آخرین تحولات ایران و جهان.
بسیار خوب، مجله صبحگاهی سلام صبح بخیر رادیو ایران رو ورق زدیم و وارد بخش دیدبان صبح یعنی بخش سیاسی شدیم، اونم با دکتر علی ودایی عزیزم. علی جان سلام صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
آقای نیکنام عزیز سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مردم خوب ایران.
قربونت برم دکتر. یه مصاحبه از آقای دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با الجزیره درباره بی‌اعتمادی آمریکا و بازی روانی رژیم صهیونیستی منتشر شده، در این رابطه برامون بگو.
خب مسئله‌ای که وجود داره، وزیر امور خارجه کشورمون در مصاحبه با الجزیره اشاره کرد به اینکه ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم، اما این موضوع به نوعی عامل بازدارنده برای دیپلماسی نیستش.
می‌خوای بریم صدا رو گوش کنیم؟
بله.
صدا هم داریم در این زمینه، بشنویم.
ما هم زیاد می‌شنویم که رژیم اسرائیل ممکنه که مجدداً دست به حمله بزنه. جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی هست و به نظر میرسه اونها فعلا روی جنگ روانی دارن کار میکنن و اینکه یک واهمه و التهابی رو در کشور به وجود بیارن که خود این بخشی از اون جنگ کلیتری هست که در مورد ایران میخوان داشته باشن. این البته به این معنی نیست که ما احتمال جنگ رو نادیده میگیریم. ما آمادگی کامل داریم، نیروهای مسلح ما و مردم ما آمادگی دفاع از کشور رو در هر شرایطی دارن.
خب علی جان ادامه توضیحات با شما.
خب نکته ای که وجود داره، خب مقام معظم رهبری هم پیش از این اشاره داشتن که ما به امریکایی ها به نوعی اعتماد نداریم. آی نیکرم از اینجا یه ظرافتی وجود داره و اون همین هستش که فارغ از امریکا در عرصه روابط بین الملل و در فرایندهای دیپلماتیک ذریبی از بی‌اعتمادی همیشه وجود داره.
دقیقاً.
نکته‌ای که وجود داره در رابطه با پرونده آمریکا و نوع رفتار ترامپ این هستش که در میان مذاکرات اونها جنگ 12 روزه رو به نوعی ترسیب دادن و ترامپ به نوعی علیه برجام اقدام کرد، برجامی که خود آمریکایی‌ها به نوعی اون رو دنبال می‌کردن. نکته دومی که باید مورد توجه قرار بدیم این هستش که رژیم صهیونیستی داره یک بازی روانی پیچیده رو داره دنبال میکنه. چند وجه داره. یک وجهش این هستش که مدام این گزینه رو مطرح میکنن که ما آماده حمله هستیم، هر لحظه ممکن هست جنگ به نوعی رخ بده. نکته دومی که وجود داره، به شدت دارن همچنان دنبال میکنن تحریک گسلخای اجتماعی رو. و در رکن سوم، رسانه‌های صهیونیستی دارن یک قاب امنیتی سازی از ایران دارن دنبال میکنن. برای چی؟ برای اینکه توجیه کنن به نوعی حمله به ایران رو. ما هرگز شروع کننده جنگ نبودیم، اما برای دفاع از میهن خودمون هیچ خط قرمز قائل نیستیم.
دقیقاً همینطوره. ممنونم ازت. اما دبیرکل ناتو درباره نوع رفتار آمریکا در جنگ اوکراین ابراز نگرانی کرده. صدا داریم در این رابطه، بریم بشنویم.
Just imagine if Putin got his way. Ukraine under the boot of Russian occupation. His forces pressing against a longer border with NATO. And a significantly increased risk of an armed attack against us. It would require a truly gargantuan shift in our deterrence and defense.
خب آقای مارک روته دبیر کل ناتو درباره احتمال جنگ با روسیه ابراز نگرانی کرده، در این حال از آن داشته که ساختارهای پیمان آتلانتیک شمالی به شکل فزاینده متزلزل شده. نباید نادیده بگیریم که همین چند روز پیش آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در واکنش به رفتار اروپایی ها گفته که ما تمایلی به جنگ با اروپا نداریم، ولی اگر اونها میخواهند ما آماده هستیم که به نوعی با ایران وارد جنگ بشه.
البته به علی جان من داشتم خبرا رو مرور می‌کردم، دیدم خبرگزاری آلمان یه گزارش درباره تلاش رئیس جمهوری آمریکا برای تضعیف اتحادیه اروپا منتشر کرده. در این رابطه هم برامون
خب خبرگزاری آلمانی دویچه وله گزارشی رو منتشر کرده در تحلیل راهبرد امنیت ملی آمریکا به شکل ناملموس آمریکایی‌ها به دنبال بی‌ثباتی در قلب اتحادیه اروپا هستن. این گزارش داره اشاره می‌کنه به اینکه ایتالیا، اتریش، لهستان و مجارستان هدف گذاری ویژه دونالد ترامپ هستن. خب همون گونه که مستحضرید آقای ویکتور اوربان هم یکی از منتقدین جدی جنگ اوکراین هستش. همزمان با این شرایط